بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام عرض می کنم خدمت تمامی دوستان بزرگ و استاد بزرگوار. خدمتتون هستم با ادامه بحث خلاصه کتاب ستاره درخشان شام، حضرت رقیه دختر امام حسین علیه السلام. خدمتتون گفتیم که این کتاب رو جناب آقای ربانی، علی ربانی خلخالی تألیف کردن و علت تألیفش هم گفتیم که به خاطر اینکه فرزندشون به شدت مریض شده بودن و احتمال نقص عضو درشون وجود داشت و آقای خلخالی به بیبی رقیه متوسل شدن و فرزندشون شفا پیدا کرد. اما در اینجا به ادامه مطلب خدمتتون میپردازیم که در مورد حضرت رقیه رو خدمتتون عرض کنم. کلمه رقیه به معنی صعود به طرف بالا و ترقی هست. نخستین کسی که در اسلام این نام رو داشت یکی از دختران رسول خدا از حضرت خدیجه بود. پس از اون یکی از دختران امیرالمومنین نیز رقیه نام داشت و در میان دختران امامان دیگر نیز چند نفر این نام رو داشتند. از جمله یکی از دختران امام حسن مجتبی علیه السلام و دو نفر از دختران امام موسی کاظم علیه السلام و مادر حضرت رقیه ام اسحاق نام داشتند. در مورد سن حضرت هنگام شهادت اختلاف هستش، اما مشهورترین اونها 3، 4، 5 و 7 سال هست. نقل شده که حضرت رقیه هر بار که هنگام نماز پدر می شد سجاده پدر رو پهن می کردن و منتظر پدر می شدن. برای پدر نماز ظهر عاشورا همین کار رو کردن. اما پس از مدتی شمر لعنت الله علیه وارد خیمه شد و حضرت رقیه فرمودند آیا پدرم رو ندیدی؟ شم به غلام خود گفت او رو سیلی بزن و وی این کار رو کرد و عرش خدا به لرزه افتاد لعنت الله علیه. شبی حضرت رقیه در خرابه از خواب پریدند و به یاد پدر به گریه افتادند. وقتی یزید مطلع شد سر مبارک حضرت رو در تشتی برای رقیه آوردند و اون حضرت اونقدر با سر درد دل و گریه و زاری کرد تا از دنیا رفت. شهادت ایشون در 6 صفر سال 61 هجری بود. زن قصاله وقتی بدن حضرت قوس می دادن کبودی های روی بدن حضرت مشاهده کردن از حضرت زینب پرسید این کبودی ها چیست؟ حضرت زینب فرمودن آثار تازیان است. اما در مورد مدت اسکان اسرا در شام تواریخ مختلفی ذکر شده، برخی 40، برخی 18 و برخی 10 روز ذکر کردند. اومده است که چهره مبارک ائمه در اثر جای نامناسبی که بودند از شدت گرما و سرما پوست انداخته بود. اما در اینجا خدمت شما یه 3-4 تا از کرامت‌های حضرت رقیه رو عرض می‌کنم خدمتتون. مرحوم آیت الله میرزا هاشم خراسانی در منتخب و تواریخ می‌نویسه شیخ محمد علی شامی از علمای نجف به بنده فرمود جد مادریم آقا سید ابراهیم دمشقی 3 تا دختر داشتند و فرزند پسری نداشتند. شبی دختر بزرگ خواب می‌بینه که حضرت رقیه در خواب به ایشون می‌فرماید به پدرت بگو میان لحد من رو آب فرا گرفته، بیان تعمیرش کنن. سید از ترس اهل سنت به خواب ترتیب اثر نمیدن. شب دوم و شب سوم هم به ترتیب دختر وسطی و دختر کوچک در همین خواب رو می‌بینن و سید باز اعتنا نمی‌کنن. شب چهارم خود سید حضرت رو در خواب می‌بینن. حضرت می‌فرمایند والی رو خبر کردی؟ سید صبح برای انجام فرمایش بیبی با والی صحبت می‌کنه و وارد عمل میشن. قفل در به دست هیچ کسی به غیر از سید باز نمیشه و همچنین لحد با کلنگ به دست هیچ کسی به جز سید شکافته نمیشه. وقتی کفن رو بیرون میارن میبینن کفن سالم و تمیزه. سید به مدت 3 روز که تعمیر لحد طول کشید دردانه رو روی زانوی خودشون نگه میدارن و فقط هنگام نماز کفن رو روی پارچه تمیزی قرار میدن و مجدد میذارن روی زانوشون. و معجزه حضرت این بود که سید در این 3 روز نه به آب و نه به غذا و نه به تجدید وضو نیازی پیدا نکردند. و بعد از دفن حضرت سید دعا کرد خدا بهش فرزندی پسری بده که نامش رو سید مصطفی بگذاره. در نهایت عبدالحمید عثمانی تولیت مرقد شریف بی بی رو به سید ابراهیم واگذار میکنه و در حال حاضر هم تولیت به دست پسر ایشون سید مصطفی است. اما کرامت بعدی، جناب آقای سید محمد مهدی تاج لنگرودی در کتاب توسلات چنین می نویسه: یکی از دوستانم اهل منبر هست، نقل می کرد دیدن در حرم حضرت رقیه زن فرانسوی دو قالیچه گران قیمت هدیه داد. علت را از وی پرسیدن، گفت من مسلمان نیستم، برای مأموریت به شام اومده بودم و جایی نزدیک حرم جایگزین شده بودم. می دیدم صدای گریه و زاری میاد، فکر کردم دختری که اونجا دفنه تازه امشب دفن شده، ولی فهمیدم هزار ساله که دارن این دختر که این دختر در اینجا دفن هستش. دلیل این همه استغاثه رو جویا شدم و فهمیدم این دختر به مرگ عادی از دنیا نرفته و جریان رو متوجه شدم و علاقه من بر این بانو زیاد شد. پس از مدتی که برای زایمانم به بیمارستان رفتم، متوجه شدم فرزندم غیر طبیعی به دنیا خواهد اومد و جان خودم هم در خطره. ناچار به عمل جراحی هستم. به این خانوم متوسل شدم و گفتم اگر شفا پیدا کنم دو قالیچه گران قیمت هدیه میدم. بعد از توسل چیزی نگذشت که فرزندم طبیعی به دنیا اومد و خودم هم خطر از سرم گذشت. کرامت بعدی، آقا سید اسکر حیدری از طلاب حوزه علیمه شام نقل کردند روزی زنی مسیحی برای معالجه دختر فلجش به شام اومده بود و نزدیک حرم سکنا گزیده بود. وقتی روز عاشورا رسید، علت این جمعیتی به حرم میرن رو جویا شد و ماجرا رو براش تعریف کردن. زن دخترش رو تنها گذاشته به حرم رفت و به بی بی رقیه متوسل شد تا حدی که از هوش رفت. وقتی به هوش اومد متوجه شد دخترش شفا پیدا کرده. وقتی نزد دخترش رفت دید سالم و داره بازی میکنه. از دخترش ماجرا رو جویا شد و دختر گفت وقتی رفتی دختری به نام رقیه پیش من اومد و گفت بلند شو با هم بازی کنیم و من دیدم سالمم. زن مسیحی بعد از این ماجرا مسلمان شد. و اما کرامت آخر، روزخونی تعریف میکرد که میخواستن خونه های اطراف حرم رو برای توسعه خراب کنن. صاحبان خونه هاشون رو میخریدند و ولی یک نفر بود که هیچ جوره راضی به فروش خونش نبود، حتی به دو برابر قیمت. تا اینکه نزدیک وضع حمل همسرش بود که گفتند بچه و مادر هر دو در خطر هستند. و اونیز به حضرت رقیه متوسل شد و گفت اگر فرزند و همسرم هر دو سالم از این خطر بیرون بیان، خونم رو تقدیم شما میکنم. به لطف حضرت خطر رفت شد و همسر اون مرد به وی گفت در حال بیهوشی دختری به نام رقیه نزدم اومد و گفت فرزند سالمه، نام اون رو حسین بگذار. اما به مقامات انبیا در مسجد جامع شام اشاره میکنیم. محل دفن و مرقد مطهر سر مبارک حضرت یحیی، قبر حضرت هود علیه السلام، مقام حضرت خضر علیه السلام و مکان نزول حضرت عیسی علیه السلام در این مسجد هست. و اما قبور اهل بیت و صحابه در شام. آرامگاه حضرت زینب در جنوب شرقی دمشق واقع. حضرت زینب در 5 جمادی الاول سال 5 یا 6 هجرت به دنیا آمدند و وفاتشون بعد از 4 ماه از ورود اهل بیت به مدینه بود. حضرت سکینه دختر امام حسین علیه السلام هم در مصر و هم در باب الصغیر شام زائران زیادی داره. فاطمه صغرا دختر امام حسین در سال 30 هجری به دنیا آمدند و در واقعه کربلا 30 سال سن داشتند. گفته شده ایشون در شهر شام مدفون است، اما در بعضی منابع هم ذکر شده که ایشون در منزل خودشون پشت مسجد النبی وفات یافته و در بقیع به خاک سپرده شد. میمونه دختر امام حسن علیه السلام و حمیده دختر مسلم ابن عقیل در مقبره اسماء بنت امیس همسر جعفر ابن ابی طالب و در یک حجره و مقبره قرار دارند و در پشت مقبره حضرت سکینه. عبدالله ابن جعفر طیار در باب الصغیر شام دفنه. مقام حضرت سجاد علیه السلام و سرهای شهدای کربلا در باب الصغیر شام هست. قبر عبدالله پسر امام سجاد علیه السلام معروف به عبدالله باهر در کنار دیواره شرقی باب الصغیر قرار داره. قبر عبدالله پسر امام صادق کمی بالاتر از قبر فاطمه صغرا و در سمت چپ اون قرار داره. اسماء بنت امیس فزه خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها، ام سلمه و ام حبیبه که همسران رسول خدا بودند، بلال حبشی، عبدالله ابن مکنون مؤذن پیامبر، اوس ابن اوس از صحابه پیامبر، وائلت ابن اسقع از صحابه پیامبر، سهل ابن ربیع انصاری از صحابه پیامبر، و محمد ابن ابی بکر که مادرش اسما بنت اومیس بود، همگی در بابا صغیر شام دفن هستند. اما مقداد و فضالت ابن عبید که از صحابه پیامبر بودند در شام دفنند. حجر ابن عدی از صایبین در دمشق دفنه و اویس قرنه در 200 کیلومتری حلب نزدیک شام و عمار در شهر رقه نزدیک قبر اویس مدفونند. و این بود خلاصه از کتاب ستاره درخشان شام، حضرت رقیه دختر ما حسین علیه السلام. و از اینکه صبورانه به صحبت بنده گوش دادید بسیار متشکرم. امیدوارم بهرمند شده باشید. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. برای سلامتی و تجدید فرج قطب عالم امکان حضرت ولی از صلواتی ختم کن.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم برهم اعضاءهم. خیلی ممنون از زحمت سرکار خانم فضلی و ارائه بسیار خوبش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. جلسه 199 از مجموعه جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. ما در نوبت قبل روایاتی رو بیان کردیم و نکته ای رو در ذیل یکی از روایات که مضمون مشترک داشت عرض کردیم. یکی از بزرگواران خلاصه سخن رو در ارتباط با اون روایت ها و نکته ای که می‌خواستیم راجبش دقیق‌تر بحث کنیم و صحبت بکنیم بیان بکنند، بعد برویم سراغ بررسی و تحلیلی که در ارتباط با توضیحات یک قطعه پاسخ به پرسش‌های دینی مد نظرمون بود و بعد هم ادامه یسید.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
منظورتون راجع به اون آیه که دابت الارض داشت؟
بله، منتها من میخواستم که در واقع ابتدا مضمون اون سه روایتی که در بحث خواندیم و یکی از روایاتش عبارت دابت الارض رو داشت یه بیانی بشود، بعد انشالله وارد اون قسمت
حرف با راجب فضل و عنایت اون حضرت بود و فضل و جدایی آن حضرت بین حق و باطل بود.
بله
بله، که هنگامی که آیه 82 سوره نمل رو خوندیم که هنگامی که فرمان عذاب اونا فرا میرسه و در آستانه رستاخیز قرار میگیرند، جنبنده ای رو از زمین برای آنها خارج میکنیم که با آنها سخن میگوید که مردم به آیات ما ایمان نمیآورند. بعد حالا بعد میخواستیم راجع به دابت الارض صحبت بفرمایید که این چی هست موضوعش چیه، و یه فایل رو پخش کردید که انگار که اون جزء مجهولات قرار میدادن، گفتش که ما معلوماتمون رو کنار هم بذاریم حداقل به انحراف نمیافتیم، که 3 تا نکته 4 تا نکته بیان کردیم که اشتباه این سخن اون سخنران بود، و گفتیم که ما اگر آیه رو متوجه نمیشیم باید به روایات معصومین علیه السلام ذیل اون آیه مراجعه کنیم، که حالا قرار بود انگار این هفته روایات ذیل این آیه رو بخونیم.
بله، خیلی متشکرم. من تکمیل میکنم فرمایش سرکار خانم رو، برای اینکه بزرگوارانی که احیانا پیش مطالعه و یا حتی پیش مراجعه به کتاب نداشته اند این مطلب یه مقداری روشنتر بشه و اونچه که عرض میکنیم در جای خودش قرار بگیره. ما در خانش کتاب شریف مکیال در نوبت قبل وارد حرف فا شدیم. یعنی چی؟ یعنی مرحوم صاحب مکیال بر اساس حروف الف با عناوینی را بیان می کند که اگر این عناوین در کسی باشد، ما به خوی انسانی خود پیش از آن که بخواهیم بر اساس وظیفه و اعتقادمون چنین بکنیم، او رو دعا خواهیم کرد. اگر کسی حضورش و خروجش از غیبت و پرده نشینی موجب آن شود که بین حق و باطل جدایی حاصل بشه، حق از باطل تمیز داده بشه، مرحوم صاحب مکیال میگوید شمایی که گاهی اوقات میگید خدا عاقبتمون رو به خیر کنه، گاهی اوقات میرید با امید شنیدن حرف حق متوجه میشید گوینده سخنان باطلی هم دارد، شمایی که میرید یک کتاب نیکویی میخرید بعد متوجه میشوید که نویسنده خطاهای جدی اعتقادی هم داره و گمان شما بر خوب بودن اون کتاب لااقل ناقص است، اگر نگیم غلط است، میگه شماها مگه نمیخواید حق از باطل تمیز داده بشه؟ مگر نمیخواهید که پرچمهای متعددی که برخواسته و شما را به سمت خودش دعوت میکنه باطلش از حقش تمیز داده بشه و شما در یافتن راه حق انقدر به دردسر و زحمت نیفتید؟ مگر نمیخواهید همچه اتفاق بیفته؟ پس دعا کنید بر کسی که حضور او و قیام او و حرکت او و اعلام آشکار تبلیغ او موجب چنین اتفاقی می شود. در این ضمن چون مرحوم صاحب مکیال بنای بر استفاده از روایات دارد، سه روایت رو برای ما بیان می کنه در اینجا و این سه روایت بیانگره آن است که پس از ظهور امام عصر سلام الله علیه بین حق و باطل و حق طلبان و باطل طلبان فاصله می افتد و اینها از هم جدا می شود. گفتیم گاهی مفهوم برخی از این جدایی ها برای ما خیلی روشن نیست، الان نمیتوانیم خیلی دقیق بگیم خوب یعنی اگر جدا شدن یه عده‌ای میرن در فلان جزیره، یه عده‌ای میرن در جزیره دیگر. گفتیم اینو نمیتونیم ما الان تجزیه تحلیل کنیم، باید اینا رو تو روایات به ما بگن. اما همینقدر متوجه میشویم که به هر حال یک تمیزی رخ میدهد، یه فاصله‌ای بین حق و باطل ایجاد میشود و این به برکت ظهور امام زمان سلام الله علیه. در خوانش این روایات در روایت دوم به یک عبارتی برخوردیم که در روز سوم خداوند حق و باطل را از هم جدا می کند و دابت الارض خروج می نماید. و رومیان تا کهف جوان مردان پیش می آیند، پس خداوند آنها را از کهفشان با سگشان بر می انگیزند. و توضیحات دیگری که راجع به اون روز در روایت بیان شد. گفتیم خب این عبارت دابت الارض به چه معناست؟ متذکر شدیم به اینکه این روایت از عبارتی از آیات مبارکات قرآن استفاده کرده است و اشاره کرده. بزرگوارانی که با نهج البلاغه آشنا هستند، در صحیفه هم همین هست، در روایات دیگر هم هست، میبینند که حضرات معصومین علیهم السلام بدون اینکه اشاره کنند که خب الان من میخوام آیه مبارکه ای را قرائت کنم، یا بدون اینکه بگن خب الان حالا من یه آیاتی رو بیان میکنم بعد دوباره صحبتم رو ادامه میدم، چنان پیوسته آیات را در میان فرمایشاتشون استفاده میکنن که کاملا روشنه که منبع سخن وحی است و چنان پیوسته سخن میگویند که گویی بیان امیرالمؤمنین شرح آیات مبارکات قرآن است و آیات مبارکات قرآن تبیین کننده و روشن کننده فرمایشات امیرالمؤمنین است. اینکه در این روایت هم حضرت در بین صحبتشون اشاره‌ای به آیه‌ای و عبارتی از یکی از آیات می‌کنند بیانگر همین مطلب. گفتیم خب حالا ما بیایم این عبارت رو ببینیم که چه معنایی داره، منظور از دابت الارض چیست. به عنوان نمونه گفتیم یک بحثی را در فضای مجازی قرار دادن در توضیح دابت الارض که ما با دیدن اون میخوام یه مقداری قدرت تحلیل و شکل استفاده از آیات مبارکات قرآن رو با همدیگه بررسی کنیم، بعد هم بریم در محضر روایات ببینیم روایات چگونه برای ما توضیح میده. گفتیم این گوینده محترم را نمیشناسیم، آشنا نیستیم، ظاهرا هم حالا اینجور نیست که مثلا اگر در جمع کلاس ما فرمایشاتشون پخش بشه مثلا اکثر افراد بشناسن، حالا میتونه یه وقت استثنایی کسی بشناسه، ولی به هر حال ما با همه احترامی که برای محققان و مدرسان و تبیین کنندگان معارف حق تلاش میکنن داریم بحث رو به صورت یک بحث علمی بررسی میکنیم و در اینجا میخواهیم خودمون مطلب یاد بگیریم، نمیخواهیم کسی را تخطئه کنیم و یا کسی را بالا ببریم. بس در این است که خب یه گوینده محققی بالاخره یه مراحلی رو طی کرده، رسانه‌ای شده است، در یک موقعیت پرسش و پاسخ ایشون رو قرار دادن و ازش سوال پرسیدن، ما هم داریم گوش میدیم، منتها ما باید با استفاده از اطلاعات و دانش و توانمندی هایی که داریم مطالب رو بشنویم و تجزیه تحلیل کنیم. حدود شاید 5-6 دقیقه از ابتدای این بحث رو که گذاشتیم 4 تا نکته از فرمایشات ایشون استخراج کردیم که جای تأمل داره و میتواند در واقع به شکل دیگری بیان بشه. این که گوینده محترم منظورشون چیست، هدفشون چیست، نیتشون چه بوده، ما اینا رو که نمیتونیم از فرمایشات که میشنویم بفهمیم. خوب توجه کنید این نکته هایی که میگم و بعضی هاش رو گاهی تکرار میکنیم به خاطر این است که خوب در ذهن ما جا بیفته. تا ما یه جایی ایرادی از یک سخنرانی یا یک کتابی میگیریم بعضی ها زود به هم گذارم منظورش که این نبوده، یا میگه نیتش خیر بوده، ما اصلا نمیگیم نیت کسی بد بوده، نمیگیم منظورش چیز دیگری نبوده یا بوده، ما میگیم این متن، این فایل صوتی، این سخنرانی، این تحلیل، این ایراد اعتقادی یا نکته مثلا فرض بفرمایید مغایرتی با یک روایت رو داره. ما نه گوینده رو تخطئه میکنیم نه نیت خوانی میکنیم و این یه روش غلطی است برای برطرف کردن نقدها، که آدم تا میخواد بگه آقا اینجای صحبت ایراد داره میگه یعنی مثلا شما بیشتر از ایشون مثلا مطلب خواندی، ما این حرف رو نمیدیم، یعنی شما این روایت رو دیدی ایشون این روایت رو ندیده، یعنی میخوای بگی نیتشون بده، یعنی میخوای بگی اصلا مؤسس این مثلا رسانه یا این شبکه ماهواره‌ای ابزار دست دشمنه، یعنی میخوای بگی موساد اینجا نفوذ کرده. بابا اصلا ما این حرفا نمیزنیم، ما میگیم این جمله این ایراد اعتقادی رو داره. حالا گویندهش آمیزعلی باشه یا مشقربون باشه یا هر کسی دیگری باشه، برای ما الان گوینده خیلی مورد بحث نیست، مورد تحلیل نیست، داریم راجع به این مطلب میگیم. این خیلی مهمه، این خیلی کاربردیه و بسیار بهش برخواهید خورد وقتی شما قابلیت ها و توانمندی هاتون در تجزیه و تحلیل مطالب بالاتر میره، با این موضوعات بیشتر مواجهید. خواهر توی مجلسی گرفته شما میرید بعد مثلا با گوینده مستقیم صحبت میکنید یا بعدن یه ایرادی مثلا از مطالب گوینده میگن، بابا نیتش بنده خدا خیر بود، ما میدونیم، میدونی از کجا اومده، مثلا هزینه هم نگرفته برای سخنرانیش، بابا اصلا ما راجع به اینکه نیتش بده هزینه گرفته نگرفته صحبت میکنیم، بابا این جمله این ایرادو داره. تازه در همه این موارد لااقل ما در جلسه همون گفتیم آقا هر جاش ایراده بگین بعدن بگین، اصلا فایلشو بعدن دوباره شنیدید فهمیدید ما اشتباه استدلال کردیم، بگید اگر اشتباه کرده بودیم اصلاح میکنیم. من الان خاطرم هست یک موضوعی رو در همین مجموعه جلسات زندگی با امام علیه السلام اون زمانی که من طرح کردم یه ایرادی در بیانم بود، ولی همون زمان که فایل رو گذاشتم به اصطلاح متوجه نشدم، بعدن یادم اومد که خب من باید اینم اینجوری میگفتم، خب بعد مراجعه میکنم پاکش میکنم تنظیمش میکنم بعدن توضیح میدم، ایرادی نداره. ما اهل انشاءالله تلاشیم و اگر یه جایی یقین پیدا کردیم خب سعی میکنیم استدلالاتمونم بهتر بیان بکنیم. اینا نکته های عملیه که ما باید برش مسلط بشیم، موقعیت ها یهو خودمون رو نبازیم، بحث میکنیم میگم آقا من این روایتشون برم جلسه بعد میبینم اشکال نداره، تحقیق میکنیم. اصلا بعضی از کتاب هایی که نوشته شده تو مقدمات شما نگاه بکنید، مثلا طرف میگه فلانجا یه همچی بحثی شد، من گفتم نه این حرف غلطه و یه آیه مثلا یا یه روایت بیان کردم، اونا خاطر نشدن، من اومدم آیات و روایات مختلفی در این زمینه جمع کردم، حالا اون شده اصلا یه جزء از کتاب. یعنی این تلاشگری قابل ستایشه. با این مقدمه من میخوام ابتدا اون چند دقیقه اولیه اون کلیپ رو پخش کنم، بعد اون 4 تا نکته ای رو که جلسه قبل بهش اشاره کردیم رو بزرگواران ذکر کنن، اگر مطلب روشن بود و درش سوال و ابهامی نبود وقت بقیه این قسمت رو باز با همدیگه میبینیم. تا اینجا اگر فرمایش و نکته ای هست بفرمایید.